بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت شما دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل سوم از مرحله هشتم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این فصل به بحثی اشاره می‌کنند که از عوارض وحدت به نام بحث هویت و حمل. قبل از اینکه وارد تفصیل بحث بشیم باید این اول خدمتتون عرض کنم که منظور از هویت و حمل، هویت و حمل فلسفی منظوره، نه هویت و حمل منطقی. عنایت داشته باشید که حمل یا هویت دو تا معنا داره. یک معنای فلسفی و یک معنای منطقی. منظور از هم و هویت معنای فلسفی یعنی اتحاد دو چیز در واقع و نفس الامر، اما منظور از حمل در فضای منطقی منظور حکم به صحت اتحاد میان دو چیز. البته اون دو چیز طبعا چون در فضای منطقه دو تا مفهوم هستش، دو چیز در ذهن. با آنچه که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل میخوام گفتگو بکنن، حمل معنای فلسفی است که البته حمل معنای فلسفی بستری میشه برای حمل به معنای منطقی و انواع اون. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که از عوارض وحدت که ما در فصل اول اون رو واسه شما تحلیل و تبیین کردیم و در فصل دوم اقسام واحدش رو برشمردیم، یکی از عوارض وحدت هویت هستش، همان گونه که از عوارض کثرت هم غیریت هستش. البته خب این حد داشته باشید که از خود مفهوم وحدت به صرفهی هویت بیرون نمیاد، بلکه این وحدتی که در یک بستر کثرتی باشد ازش هویت به دست میاد. ولی وحدت صرف که فقط وحدت باشد که هویت در نیاد، تغایری بعد باشد تا وقت بگیم این آن است. بنابراین عنایت داشته باشید که بهتر این هستش که به این نکته اشاره کنیم که منظور وحدتی که در کنار یک کثرتی باشد از عوارضش میتونه هویت باشد. کما ان من عوارض کثرت غیریت و تغایر هستش. حالا این هویت به چه معنا هستش؟ عرض کردم هویت به معنای اتحاد از جهتی، حالا جهت و ما، با وجود اختلاف از جهتی، به این میگن هویت. نام دیگه‌ای که برای هویت فیلسوفان به کار بردن تعبیر به حمل هستش، که البته لازمه اتحاد من جهت ما و اختلاف من جهت ما همون حمل منطقیه و لازمه صحت الحمل فی کل مختلفین بینهما اتحاد و ما. پس دقت اگر بکنید مرحوم علامه طباطبایی در این پاراگراف هم میخوان حمل فلسفی رو اشاره بکنن هم حمل منطقی رو اشاره بکنن، ولی ابتدا پایه و ریشه رو بیان میکنن که همون اتحاد و ما، مختلاف من جهت ما در متن واقع و نفس الامر، که البته لازمه اون رو یک سری یک اتحادی مال اختلاف در عالم ذهن و فضای منطق میدونن. پس عنایت داشته باشید، من اینو تطبیق بکنم خدمتتون. الفصل الثالث الهویه والحمل، و هو الحمل هویه که همون حمله است، یعنی البته عنایت داشته باشید منظور همون حمله فلسفی است. میفرمان من عوارض الوحدت الهویه، از عوارض وحدت این همانی است. البته عرض کردیم وحدتی که در یک کثرتی قرار گرفته باشه، ولا وحدت صرف هویت نمیاره که، باید یک تغایری یک اختلافی باشه تا وقت بر اساس این ما با یک اثنینیت مواجه بشیم و بعد بگیم این آن است. کما ان من عوارض الکثرت الغیریه، همان گونه که از عوارض کثرت هم غیریت هستش. بعد می فرمان که ثم الهویه هیل اتحاد فی جهت ما مل اختلاف من جهت ما، این هویت و این همانی تکوینی و واقعی و نفس الامری گونه ای از اتحاد هست در این یک گونه ای از اختلاف. حالا اتحادش مشخصا در چه باشه، اختلافش در چه باشه، اینش رو روشن نمی کنه. ما با توجه به انواع اتحادها انواع حملها خواهیم داشت، با توجه به انواع اختلافها انواع حملها خواهیم داشت. فقط با تعبیر اتحاد فی جهت ما و اختلاف من جهت ما تعبیر رو بردم تا بتونه انواع حملها رو بعدن پوشش بده. و مرحوم علامه فرمان و هذا هو الحمل، این هویت همون حمل فلسفی هستش، یعنی این همانی در مقام واقع و نفس الامر، این که دو شی در مقام واقع و نفس الامر با همدیگه یک اتحاد و مایی داشته باشند در این اختلاف و ما. و لازمه و لازمه این حمل فلسفی یا همون هویت چیه؟ صحت الحمل فی کل مختلفین بینهما اتحاد و ما، لازمه این هویت فلسفی حکم به صحت هم کردن دو تا امر مختلف در این حال که با هم اتحادی با هم دارن در ذهن است. صحت و عدم صحت مربوط فضای ذهنه، مربوط فاعل شناساست. حمل معنای فلسفی مستقل از فاعل شناساست، میخواد در عالم فاعل شناسایی باشد یا نباشد. این هم هویت میان مثلا این انسان و ظاهریتش هست، حالا میخواد کسی اینو بدون یا ندونه. اما یک موقع هست که یک فاعل شناسا این انسان رو میبینه، خنده رویش هم میبینه و بعد اینها رو هم یه حمل میکنه و میگه بله، حکم میکنه به این صحت حمل، این میشه حمل منطقی. بعد مرحوم علامه فرمود که اونی که البته متعارف هستش در میان در واقع عالمان از انواع حمل، که البته همین منظور حمل منطقی هستش، یعنی همون لازمه حمل فلسفی میشه یک حمل منطقی، بعد این حمل منطقی انواعی دارند، اونی که متعارف از بیانات منطقیون و حکما هستش تعبیر ازش میارن، اطلاق حمل به دو حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی هستش، اونی که متعارف هستش. اما شما عنایت داشته باشید با تعریفی که ما واسه شما بردیم که حمل فلسفی یعنی اتحاد دو چیز من جهت ما مختلاف فی جهت ما، با تجربه چین تعریفی که از هم ارائه دادیم، این خیلی شایع، این خیلی گسترده است، اقسام متعددی میتونه داشته باشه. مثلا خاطر مبارکتون باشه، ما خدمتتون انواع اقسام واحد رو عرض کرده بودیم، گفته بودیم واحد یا حقیقیه یا غیر حقیقی، که حقیقی رو گفته بودیم خدمتتون حقی حقیقی است، غیر حقی حقیقیه، درسته؟ بعد غیر حقیقی رو واسه تون که عرض کرده بودیم، گفته بودیم که گاهی اوقات این موضوع محمول وقتی بر همدیگه حمل میشه، گاهی اوقات وحدت در نوع دارن بهشون میگیم تماثل، درسته؟ در جنس دارن بهشون میگیم تجانس،
در بفرمه چم دارن بهشون میگیم تساوی، در کیف داریم بهشون میگیم تشابه، در وضع داریم بهشون میگیم توازی، در نسبت داریم بهشون میگیم تناسب. خاطرتون هست؟ خب اینها اینا همه یک نوع همه میتونه باشه. یعنی شما میتونید بگید زید بکر است از جهت انسانیتشون، یا انسان اسب است از جهت حیوانیتشون. اینها همه حمله. ولی خب این حمله رو اگه مثلا یک جایی بگید مثلا ممکنه بخندن بهتون، بگن جایی چی میگی شما؟ روزه تشریف دارید، احیانا گشنتون شده، چیزی شده اینها. ولی اینها هم حملن، ولی جز حملهای متعارف نیست. حملهای متعارف رو تقسیم کردن به حملهای ذاتی اولی و حملهای شایع صناعی. که حملهای ذاتی اولی حالا تعریف میکنم و بعد مثالهاش خدمتون عرض خواهم کرد. اینها رو جز حملهای متعارف و شایع دانستن، در مقابل مثلا حملهای غیر شایع و در واقع حملهایی که متداول نیست. البته من اینهایی که گفتم خیلی خب غریب بودن، گفتم همه در واقع وحدتهای غیر حقیقی از نوع تماثل و تشابه و توازی و تساوی و تناهی، اینا همشون یک نوع حمله. البته از اینها معروفتر هست که شما حتما باش مواجه خواهید شد در مباحث، اونجا که بحث حمله حقیقت، حمله حقیقه و رقیقه. مثلا میگیم در فضای تشکیک میگیم که من این مثلا میخوام میگیم که عقل فعال من هستم، یا عقل فعال مثلا حسین است. خب این عقل فعال بنان علت ما سوی الله هستش، یعنی خداوند عقل فعال رو خلق کرده، عقل فعال رو سایر موجودات. خب با تجربه رابطه‌ای که میان علت و معلول هست، میان علت و معلول یک وحدتی وجود داره. یعنی همه کمالات معلول مع کمالات آخر در علت وجود داره و معلول رقیقه این علت هستش، این حقیقت هستش، تنزل یافته این حقیقت هستش. مخصوصا با توجه به مباحثی که در بحث علیت خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که معلول ها عین الربط به علتن، رقیقه و تنزل یافته کمالات علت هستن. خب این حرفو زدیم، ما میتونیم بگیم که خدا درخت است، اما منظورمون از این عبارت این هستشه، یعنی خدا حقیقت این درخت است، علت این درخت است. این درخت هرچه دارد همه این کمالات به اتمهی در خداوند وجود دارند. بهش میگن حمل حقیقه و رقیقه، چه تو مباحث فلسفه مطرح میشه یا محل دعوا و گفتگو قرار میگیره، یا تو مباحث عرفان مثلا حملی رو مطرح میکنن به نام حمل ظاهر و مظهر. خب اونا معتقد نیستن که در عرض وجود خداوند وجود دیگه هست، معتقدن هرچه هست وجود خداست. ما سوالا وجود ندارن، ظهور دارن، مظهرن. خب در نشان میگن خدا درخت است، منظورش اینه یعنی این درخت ظهور خداونده، مظهر خداونده، نه اینکه به معنای که در شایع صناعی منظور باشه من مد نظرشون باشه، که وقت اینا رو کافر کنی یا مثلا معانی دیگه. این دوتا حمل حقیقت و حقیقت و حمل ظاهر و مظهر مرسومه، حتی باش مواجه خواهی شد. اما اون حملهای به وحدت تماثلی و تجانسی و تساوی و چه و چه، اونا چندان مرسوم نیستش. اینجوری نمیگن، میگن خدا مثلا خدا درخت است، یا مثلا فرض کنید حسین حلاج میگه که من خدا هستم، مثلا تعبیر میگن
مجاز هست، یعنی یک کلمه هست شده،
یعنی
نه نه نه، وقتی این عبارت عرفا به کار میبرن تعبیر رو نمیخوان مجازی بگن، تعبیر تعبیر مجاز نیست، یا اگرم مجاز رو بخوایم استفاده بکنیم مجاز ادبیاتی نیست، مجاز عرفانیه. و ما قبلا در هنگامی که مباحث مرحله اول رو عرض میکردیم خدمتون یه بیانی داشتیم که مجاز ادبیاتی با مجاز فلسفی تفاوت داره. مجاز ادبیاتی در واقع میپذیره که این آن نیست، یعنی این دویت رو یک جوری میپذیره، اما در مجازهای فلسفی میخوایم بگیم که چه تعبیر به کار، میخوایم بگیم که اینها هم این آن است اما نه مثل آن، با یک تفاوتی. در واقع تعبیر مجاز از ادبیات قرض گرفته شده اما معنای ادبیاتی مورد استفاده قرار نمیگیره. حالا به هر شکل مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که با توجه به ریشیابی بحث حمل که ما خدمتون عرض کردیم و بعدش بر اساسش گفتیم لازمش این حمل هایی هستش تو منطق مطرح میشه، ما حمل های متعددی میتونیم داشته باشیم، چون حمل یعنی مطلق اتحاد میان دو چیز مع اختلاف ما. ما میتونیم حمل‌های متعددی داشته باشیم، اما آنچه متعارف هستش از اطلاق حمل معمولا حمل ذاتی اولی و شایع ثنایی رو مد نظر قرار میدن. و حالا تعریف هر یک از این دو حمل ذاتی اولی و شایع ثنایی چی هستش؟ این هستش تعریفی که میکنن، این هستش حمل ذاتی اولی به حملی گفته میشه که در اون حمل موضوع و محمول مفهوماً و ماهیتاً یکی هستند و اختلاف اونها به نوعی از اعتبارات هستش، به اعتبارات مختلف، اعتبار اجمال و تفصیل یا اعتبارات ابهام و عدم ابهام یا تحصل و عدم تحصل یا مغایر، توهم مغایرت و عدم توهم مغایرت. پس حمل ذاتی اولی به حملی گفته میشه که موضوع و محمول حملی است که موضوع و محمول مفهوماً و ماهیتاً متحد هستند و اختلاف آنها بالاعتبار است. حالا این اختلاف آنها بالاعتبار هست، ما انواع اعتبارها داریم، اعتبار اجمال و تفصیل مثل چی؟ انسان حیوان ناطق است. اعتبار توهم، توهم مغایرت، مثل اینکه یک نفری فکر میکنه انسان انسان نیست، میگم انسان انسانه، انسان یک بار تصوره انسان انسانه، مثل انسان انسانه است. این دوتا رو مرحوم علامه در بدایه است فرمودن، اما در نهایه اعتبار به ابهام و عدم ابهام هم بیان کردن، مثل انسان حیوان است. این حیوان ابهام داره اما انسان ابهام نداره، نوع دیگه، نوع ابهام نداره اما حیوان ابهام داره. یا اعتبار به تحصل و عدم تحصل، مثل انسان ناطق است. وقتی میگیم که انسان، این در واقع ناطقیت تحصل دهنده به این انسانیته. اینا رو مرحوم علامه در نهایه بیان میکنن. پس بله، خب این
تعبیر رو شب بنده بیان درست بیان نکردم. انسان در واقع لا به شرط، اینجوری بگیم، انسان یک جور تصویر لا به شرطی هستش و ناطقیت تصویر به شرط شیعی هستش. همچین بیانی آورده شده و به این بیان میگن این تحصیل اون هستش، اون لا به شرط. لا به شرط یشتم من الف شرط. وقتی میگی به شرط شیعی یعنی به شرط ناطقیت. حالا البته توضیحات بیشتر شده دیگه شما در نهایی باید پیگیر باشید، من اینو به عنوان مطلب اضافی عرض میکنم خدمتتون. بنابراین پس حمل ذاتی اولی به همین گفته میشه که در اون حمل موضوع و محمول ما، یا کنی هو هویت، وقتی میگیم هو هویت یک مصدری هستش که در واقع میخواد بگه او این آن است یا او است. این هو هویت برمیاد به این آن است که این اینش بشه موضوع، آن بشه محمول. وقت حالا در واقع حول بحث موضوع و محمول مرحوم علامه میان و این انواع حمل ها رو تبیین میکنن که در حمل ذاتی اولی موضوع و محمول مفهومن و ماهیتن متحدن و اختلافشون بالاعتبار هستش، حالا به انواع اعتبارات. اما در حمل شایع ثنایی شما با هم مواجه هستید که موضوع و مفهوم، موضوع و محمول مفهومن متغایرن اما مصداقن و وجودن متحد هستند. پس اینات کنید، حمل شایع ثنایی حملیست که موضوع و محمول مفهومن و ماهیتن متغایر هستند و مصداقن و وجودن متحد می باشند. اینا داشته باشین، مرحوم علامه طباطبایی در تعریف حمد ذاتی اولی کلمه مفهوم ماهیت رو آوردن. مفهوم عام از ماهیت هستش، یعنی مفاهیم غیر ماهوی رو هم در بر میگیره، اما ماهیت فقط هم مفاهیم ماهوی رو میتونه پوشش بده. این نکته رو داشته باشیم. حمد شایع ثنایی رو هم تعریفش رو عرض کردم خدمتتون. این نکته رو عرض کنم، علت این که گفته میشه به حمل اولی گفته میشه ذاتی اولی، چون که شما در این حمل اولا ذاتیات رو حمل میکنید، ذات و ذاتیات رو. مثلا یه انسان حیوان ناطق است یا انسان انسان است و مانندی. به خاطر همین تعبیر ذاتی آورده میشه، اولی آورده میشه به خاطر این هستش که شما در چنین حملی برای در واقع حکم به صدق چنین حملی بدیهی و اولی هستش. برای حکم به صادق بودن چنین گزاره‌هایی نفس تصور موضوع و محمول کافی هستش برای حکم به صحت و صدق اون قضایا، همون که در قضایای اولی گفته میشه. به چیزی بیرون از اجزاء قضیه نیاز ندارید، خود تصور موضوع و محمول کافی هستش برای حکم به صدق. به خاطر این بهش میگن اولی. پس ذاتی گفته میشه از این جهت که ذات و ذاتیات برش هم میشه، اولی گفته میشه از این جهت که بدیهی اولی هستش. شایع ثنایی گفته میشه چون آنچه که میان مردم شایع هستش معمولا این حمله، وقتی با همی صحبت میکنن معمولا از این حمله استفاده میکنن. ثنایی چون در فنون و صناعات و علوم هم وقتی که میان و عوارض ذاتی یک موضوع رو میخوان بیان بکنن، در واقع این مطالب رو، یعنی حملهای شایع ثنایی رو میارن. مثلا در علم فیزیک، در علم شیمی، یا مثلا علم مثلا مکانیک و مانند اون، وقتی میخوان گزارهای این علم رو بیان بکنن در این صنعت ها و صناعت ها
از گزارهای شایع صناعی استفاده میشه، نه حمل، نه ذاتی اولی. به خاطر همین اسم این نوع حمل ها رو گفتن شایع صناعی. این هم یک نکته که به نظرم لازم بود که عرض کنیم خدمتتون. مثال برای شایع صناعی مانند انسان، ضاحک، است و سایر مثال های این گونه ای که میشه در این زمینه زن. چه نکته دیگه میشه خدمتتون؟ من یه نکته دیگه هم به ذهنم بود، الان هر چی فکر میکنم به ذهنم نمیاد. مطلب دیگه میخواستم عرض کنم خدمتتون در بحث انواع حمل ها. بله، اینم عرض بکنم در مورد تعریف حمل ذاتی اولین و طبعا حمل شایع صناعی یک اختلافی وجود داره. چون اصلا در حمل ذاتی اولی ما یه تعریف رو گفتیم که هم نیستی موضوع معمول مفهوما و ماهیتا متعهد هستم اختلافشون. الان شما وقتی این تعریف رو میبینید، یعنی این گونه در ذهن شما تصویر میشه که حمل‌هایی مانند این که ببینید، من یک موقع میگم انسان، مفهوم میگم انسان، انسان است، انسان به حمل اولی منظور من هستش، انسان به حمل اولی انسان است. شما می درست گفتید. اما یه موقع من میگم اشاره میکنم به انسان خارجی، میگم انسان انسانه، به این انسان خارجی اشاره میکنم. خب طبق این تعریفی که بنده خدمتتون عرض کردم، اگر به شما بگم که این حمل دومیم، حمل اولیه یا حمل شایعه، شما چه پاسخ میدید به من؟ بعد طبعا بگید حمل شایع هستش اینا، در حالی که نه، این هم جز حملهای اولی محسوب میشه. به خاطر همین مرحوم علامه در نهایه تعریف حمل ذاتی اولی رو با یک تغییراتی بیان میکنن و اون رو حملی میدونن که موضوع محمول ذاتن یکی باشن. حالا این ذاتا میخواد تو ذهن باشه، میخواد تو خارج باشه، بنابراین اونجا تغییراتی در بسته حمل ذاتی اولی میدن. با این بیان که مرحوم علامه میارن وقتی میگن انسان انسان، چون به ذات انسان داره تو متن خارج اشاره میکنه، اتحاد در ذات داره میکنه، محمولش هم دوباره انسانه دیگه، میگه این اشاره میکنه به این ذات انسان خارج، تعبیر وقتی به انسان میاره نمیگه این وجود، میگه ذات، میگه این انسان انسان است. نه 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 نه، نمیخواد وقت میگه مفهوم که نمیخواد بگه این انسان خارجی، مفهوم انسان که نیست، میخواد بگه این ماهیت انسانی، ماهیت انسانی است. چون ناگهانی ماهیت، ما در بحث‌های گذشته این رو تمام کردیم که ماهیت حقیقتی مرسل هستش، نه توش خارجیت اومده نه توش ذهنیت اومده، مرسل از ذهن و عینه، میتونه تو ذهن باشه میتونه تو خارج باشه و عینیت رو این حساب هستش. برخ علامه این بیان میاره. حالا اینو در نهایه انشالله شما پیگیری بکنید، تطبیق بکنم. لکن التعارف خص اطلاق الحمله على موردین من الاتحاد بعد الاختلاف. اما اونچه که متعارف هستش مختص کردن اطلاق حمل بر دو مورد از اتحاد در این اختلاف هاست. اتحاد دو چیز در کنار اختلاف اونها، احدهما اولی اونها که حمل ذاتی اولیه این هسته چه اید تحید الموضوع و المحمول و مفهومن و ماهیتن، این که موضوع معمول مفهوم و ماهیتن متحد باشن و یختلفا به نوع من الاعتبار، اما به نوعی از در واقع به اعتبار از اعتبارات اینها با همگی اختلاف داشته باشن. چون این داشته باشید در حمل ما با یک اتحاد مواجه هستیم نه وحدت، در اتحاد نوعی تغایر اشراب شده، بنابراین شما باید اختلافی هم درست بکنید. حالا این اختلاف ها به نوع من الاعتباراته، یکی اعتبار اجمال و تفصیل، که اختلاف بالاجمال و تفصیل فی قولنا الانسان و حیوان و ناطق، این یک نوع اختلاف هستش در همراه ذاتی اولی. فإن الحد عین المحدود مفهوما، حد ما یعنی حیوان ناطق، عین محدود ما یعنی عین آنچه که تعریف شده یعنی همون انسان هستش مفهوما. و انما یختلفان بالاجمال و التفصیل، اما از جهت اجمال و تفصیل با هم یه اختلاف دارن. و کاختلاف به فرض انسلاب شیء عن نفسه، و همچنین به یک اعتبار دیگه ما میتونیم اختلاف درست بکنیم میان موضوع و محمول، مثل در قضیه انسان انسان است. کجا؟ اونجا که ما فرض بکنیم که خود شیء از خودش سلب شده و توهم تغایر شیء و خودش رو بکنیم و بعد پاسخ بدیم، دفع تفهم بکنیم که نخیر این گونه نیست، انسان انسان است. و کل اختلاف به فرض انسلاب شیء عن نفسه، و همچنین مانند اختلاف موضوع محمول به این که ما فرض بکنیم که یک شیء از خودش سلب شده، فتغایر نفسه نفسه و خودش از خودش متغایر است، غیر خودش است، ثم یحمل علی نفسه، بعد یه نفر بیاد و اونو بر خودش هم بکنه لدفع توهم المغایره، بگه نخیر اشتباه نکنید انسان انسانه. فیقال الانسان انسانون. و یوسم و انواع اختلافات دیگه هم هست، مثل اختلاف اصلاً به ابهام و عدم ابهام، تأصل و عدم تأصل، که در نهایه اشاره به اون خواهد شد. و یوسم ما هاذ الحمل بالحمل الذاتی الاولی، به این هم حمل ذاتی اولی گفته میشه. مرحوم علامه در پاورقی خودشون فرمودن که سمی ذاتی یا ذاتی گفته شده، لکون المحمول فیه ذاتی یعنی للموضوع، چون محمول ذاتی موضوعه. و اولی یا اولی گفته میشه، لانه من الضروریات الاولیه، که تصدیق به اون به چیزی زائد بر تصور موضوع محمول نیاز ندارد. و ثانیه ما حمل دومی که به شکل متعارف بهش اشاره میکنن، حمل شایستنایی هستش، که ای اختلف امران مفهومن و یتحدا وجودن، که دو تا چیز مفهومن مغایر باشن اما وجودن و مصداقن با هم اتحاد داشته باشن، مثل اینکه بگی الانسانو ضاحکون و زیدون قائمون. و یستم ما حاضل هم بالحمل شای سنائی، به هم حمل شای سنائی گفته میشه. چرا؟ سمیش در پاورقی مرحوم علامه فرمودن سمیش شایعن لنهو شای فی المحاورات، اون چی در محاورات عامه مردم معمولا به کار برده میشه، این نوع از هم هست. و سنائیعن لنهو المعروف المستعمل فی صناعات و العلوم، اون چیزی که معمولا در صناعات مختلف علوم مختلف از حمل ها استفاده میشه، این نوع حمل هستش. در فصل بعد مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میان و انواع حمل های شایع صناعی رو تقسیم میکنن، که حمل های شایع صناعی در یک تقسیم اولی که میانشان رخ میده، البته تقسیم های متعددی میتونن داشته باشن، نمیخوام بگم که منحصر در همین میشه، ولی مرحوم علامه سه تا تقسیم از انواع حمل های شایع رو بیان میکنن. حمل های شایع در یک تقسیم تقسیم میشن به حمل های مواطات و اشتقاق یا هو هویه و همچنین زوهو. در یک تقسیم دیگه تقسیم میشن به بطی و غیر بطی، و در یک تقسیم دیگه تقسیم میشن به بسیطه و مرکبه. اینا انواع حمل‌های شایع صناعی هستن. ببینید وقتی ما یک حمل شایع صناعی داشته باشیم که در حمل محمول بر موضوع به امری زائد و اضافه کردن امری نیاز نداشته باشیم، یعنی برای اینکه محمول بر موضوع هم بشه نیاز به اعتبار یک امر زائدی در گذار نباشد، به این هم میگیم حمل هوهو
یا حمل مواطات، یعنی موافقت محمول با موضوع. مثلا مثل کجا؟ مثل جایی که گفته میشه انسان زاهق است. اما گاهی وقتا ما تعبیر داریم که میگیم انسان زهق است. خب ما وقتی میگیم انسان زهق است، عدل است، این برای اینکه زهق و یا عدل و یا مانند اون بر این انسان هم بشه، نیاز به اعتبار یک امر زائدی و یا ایجاد یک اشتقاقی هستش تا ما بتونیم این محمول رو هم بکنیم بر موضوع. یعنی در انسان زهکت برای که این هم محقق بشه، شما باید سریع در ذهنتون یک کلمه زو بیارید، یعنی زو زهکت، یا سریع یک مشتق درست بکنید بگید انسان زاهق است تا وقتتون این حمله انجام ده. البته این اینه داشته باشید، اگه زوه رو اووردی به زبون اووردی یا مشتق رو درست کردی، یه حمله اشتقاق نیست، این میشه حمله مواطات. البته یعنی زمان شما بهش میگی حمله اشتقاق یا زوهو، که شما تعبیرتون به نحو انسان زهک است، انسان عدل است باشه. به محض این که گفتید یه مشتق گرفتید، از اعتبار کردید اون امر زائد رو، دیگه از حمله اشتقاق بودن خارج میشه و بعد وقت بهش بگید که حمله مواطات. مواطات معنای موافقت هستش. الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشائع، تقسیمات حمل الشائع، و ينقسم الحمل الشائع الى حمل هو هو یا هو هو، و همچنین حمل بله و حمل زیهو. حالا حمل هوهو چی هستش؟ و هو ایحمل المحمول علی الموضوع بلا اعتبار امر زائد. و این که ما اون این که شما محمول بر موضوع هم بکنید بدون که نیاز باشه یه امر زائدی در این حمل لحاظ کنید. نحو الانسان ضاحکون و یسمى ایضا حمل المواطات. حمل المواطات هم بهش میگن، یعنی حمل موافقت، یعنی این برابر با اینه، هیچ چیزی نیاز نیست بهش اضافه بکنید، موافق هم هستن، نیاز به کم و زیاد نداره، برابرن. و همچنین تقسیم میشه به حمل زیهو. چنو حملیه؟ و هو یتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع علی اعتبار زائد. این برای اینکه محمول رو بر موضوع بتونی هم بکنی، بعد شما یه امر زائدی رو اعتبار بکنی، حالا یا کلمه زو رو تو ذهنتون داشته باشی، اگه گفتن الانسان عدل یعنی زو عدل، یا اینکه یک مشتقی ازش بگیری بله که تقدیر زی او الاشتقاق. شما یک زو رو در نظر بگیری یا اینکه یک مشتقی ازش به دست بیارید که زیدون عدلون، یعنی ای زو عدلن یا او عادلون، به این معنا در نظر بگیرید. این میشه حمل شایع مال مواتاتی و اشتقاقی. اما حمل شایع بتی و غیر بتی، حمل شایع بتی و غیر بتی داره به این نکته اشاره میکنه که شما در یک حملی یک موضوع دارید، درسته؟ و یک محمول، و در این حمل شما محمول رو بر موضوع حمل میکنید. در تقسیم حمل شایع صنایع به بتی و غیر بتی، تمرکز بس روی موضوع هستش و افراد موضوع. افراد موضوعی که این محمول برش حمل میشه در حمل شایع صنایع دو جورند، یا افراد محققت الوجود او المقدر او ممکن الوجود، اینجوری او ممکن الوجود، یا افرادش ممتنع الوجود هستند. یعنی این موضوع شما در حمل شایع صنایع که محمولی رو برش حمل میکنید و دارید بحث میکنید در مورد عالم واقع و نفس الامر، این موضوع شما دارای یک افرادی هستش. حالا افرادش یا محققن یا ممکن الوجودن، میتونن محقق بشن ولی فعلا مقدرن، مثلا یا ممکنه همیشه هم مقدر باقی بمونن ها، ولی ممکنن، ممتنع نیستن، میتونن محقق شن. مثل چی؟ مثلا شما فرض بکنید که میگید انسان کاتب است، حالا انسان های تو خارج هستن کاتبن دیگه، افراد این انسان تو خارج موجودن. یا میگه دریای جیوه سرد است. خب دریای جیوه الان تو خارج موضوع نیست، اما محالم نیست، ممکن هستش، امر ممتنعی نیست. اما شما یه موقع مثلا میگید که چی؟ میگید که المعدوم المطلق لا یخبر عن. خب اینم یه حمله شایستنایی هستش، به حمله شایستنایی این عبارت رو به کار میبریم. ولی این المعدوم المطلق نه افراد محققه طول وجود داره، نه افراد مقدره طول وجود داره. یعنی حتی نمیتونی مثلا بگی خب ممکن هست ولی فعلا نیستن. نه خیر، اساسا اگر معدوم مطلق بخواد در عالم خارج تهوع پیدا بکنه دیگه معدوم مطلق نیستش اینا. یا مثلا کل اجتماع نقیزین مثلا محال. حالا شما میخوای اجتماع نقیزین رو به عنوان موضوع در واقع گزاری خودتون در نظر بگیرید، این نه افراد محققی در خارج داره، خیلی داشته باشه دیگه محال نخواهد بود. حتی نمیتونید در واقع بگید که امکان دارد ولی فعلا نیست، یعنی مقدرن، مثل مثلا دریای جیوه، کوهی از طلا، حتی مثل اونا هم نیست. اساسا ممتنع الوجودن به قضایایی که افراد موضوع آن محققت الوجود یا ممکن الوجود باشن گفته میشه همراه شایع صناعی بطی، به اونهایی که افراد موضوعشون ممتنع الوجود باشه گفته میشه همراه شایع صناعی غیر بطی. حالا اگر ما به متن مرحوم علامه نگاه بکنیم، متن مرحوم علامه بگونی هستش انگار میخواد بگه که دریای جیوه هم جز غیر بطی ها هستش. ولی با تجربه مباحثی که مرحوم علامه در سایر جاها دارن و تعابیری که فیلسوفان دارن، نخیر، دریای جیوه جزء در واقع موضوعاتی هستن که افراد اون محققت الوجود یا ممکن الوجودن، ولو فعلا موجود نیستن و ما اونها رو در تقدیر میگیریم. مرحوم علامه چون کلمه تقدیر و مقدر رو آورده، این در واقع ممکنه این انحراف ذهنی ایجاد بشه که انگار میخواد بگه دریای جیوه مثل اجتماع نقیزان و معدوم مطلق هستن، در حال که نخیر، اینها با هم متفاوتن. موضوعاتی مانند معدوم مطلق یا اجتماع نقیزین اساساً ممتنع الوجودن، اما موضوعاتی مانند انسان، دریا، جیوه، کوهی از طلا، سیمرغ، غول و مانند اینها ممکن الوجودن و برخی هاشون اصلا محقق الوجودن. و این عنایت داشته باشید با تجربه سایر مباحث مرحوم علامه ما میان اینها تفکیک قائل میشیم. و ینقسم و خلاصه حمله شایع صناعی عیزن الا بطی و غیر بطی. حالا قضیه در واقع بطی چه قضیه هستش؟ ول بطی ما کانت لموضوعهی، بس اون موضوعشونه، این تقسیم مدارش رو موضوعه و نسبت موضوع افراده. ما کانت لموضوعهی افراد محققتون، یک افراد محققی داره که یستاق علیها عنوان موضوع، که عنوان موضوع مثلا انسان برش صدق میکنه، نمیدونم ماشین سفیده است، ماشینی هست که عنوان ماشین، یعنی افراد در متن خارج از اینش صدق میکنه. و حتی دریای جیوه و کوه طلا و عرض کردم سیمور، غول و مانند اینها هم دارای افرادی هستند. البته این افراد مقدرت الوجودن، ممکن الوجود هایی هستند که هنوز موجود نشدن اما میتوانن موجود شوند، ممتنع نیستن. مثال قضایای بطیه مثل الانسان و زاخه کن و همچه الکاتب و متحرک الاسابه. الان انسان و کاتب عنوانهایی هستن که دارای افرادی در متن خارجن. و غیر البطی، قضایای غیر بطی، ما کاند لموضوعهی افرادون، دقت کنید، مقدرتون غیر محققه. این رهزنه، بعد اینجوری تعبیر آورده میشه که لموضوعهی افراد ممتنع الوجود، چه بشه مثلا اجتماع نقیزین و مثلا معدوم مطلق، چرا این حرف عرض میکنم؟ چون مثال هایی که مرحوم علامه میزنن دقیقا مثال های ممتنع الوجودی هستن و با تجربه و سایر مباحث و غیر البتی ما کان لموضوعهی، اون قضایی ها هستن که برای موضوعش افرادی مقدره هستن که غیر محققن، محقق نیستن، که قولنا کل معدوم مطلق فانه لا یخبر عن، همه معدوم مطلق ها نمیشه ازشون خبر داد، انگارم که این معدوم مطلق رو به نحو شایع ثنایی ببینید، و کل اجتماع نقیزین محالون، انگارم که این اجتماع نقیزین رو به نحو شایع ثنایی ببینید، یعنی مفهومی که به یک در واقع مصادیق در متن خارج بخواد اشاره بکنه. اینها در واقع موضوعاتی هستن که عقل برای اونها افرادی فرض میکند و الا امکان ندارد افرادی در خارج داشته باشند، برخلاف قضایای بطیه. و نوع سوم از حملهای شایع ثنایی، حملهای در واقع حلیه بسیطه و مرکبه هستش، انشالله در جلسه آینده خدمت شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.